بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث خارج اصول هست. روز چهارشنبه 12/8/1400 درس 24 پیرامون مسئله استصحاب و ادله استصحاب عرض شد که عمدتاً 4 دلیل اقامه شده برای استصحاب. جناب شیخ ادله بیشتری نقل و نقد میکنه، ولی آقای آخون 4 دلیل رو ذکر میکنه و 3 تا اینا رو ایراد میکنه، 4 رو میپذیره. یکی عبارت بود از سیره و بنای عملی عقلا که ادعا شده بود این بنا بنای تعبدیه. تعبدی یعنی همینجور میگن حالا که قبلا یقین داشتیم طبق او یقین سابق عمل میکنیم، چه اطمینانی به بقا باشد چه نباشد، سلام علیکم، چه ظن به بقا باشد چه نباشد، چه رجای بقا باشد یا نباشد، که انه بدون وجه. تعبد معنیش اینه که وچی رو و علتی رو ذکر نمی کنن. که عرض شد این ادعای تعبد مخدوشه، چون معمولا بنای عقلا یا بر اساس اطمینان به بقائه یا بر اساس ظن به بقائه یا رجای به بقائه یا گاهن احتیاطا حکم به بقا می کنن. پس میشه غیر تعبدی. وقت اونم اگه اطمینان بیارید که خوب مانعی نداره، از باب اطمینان که در واقع علم حجت میشه. اگه ظن به بقا بیاری که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، از ظنون خاصه معتبره نمیشه. میگه که بگیم ادله نقلیه در واقع همون تایید حکم عقل رو میکنه در ظن به بقا، حکم عقلا. و یه دلیلم ملازمه بود که عقل میگوید که یقین به حدوث ملازم است با ظن به بقا، از ثابت و یدوم. اینم یک دلیل، که البته اینم ملازمه همه جا نیست که یقین به حدوث به دنبالش ظن به بقا بیاره. تازه ظن به بقا هم که باشه، همون صحبتی که در بنای عقلا شد اینجا میشه. خوبی ظن خاصی نیست که معتبر باشه، که از ظنون خاصه معتبره به حساب نمیاد. و دلیل سوم اجماع بود، که این اجماع هم اگر میفرماید تعبدیه، خب ما اشکال میکنیم، میگیم این اجماعتون مدرکیه. مدرکش همین به اصطلاح وجوهی است که در باب استصحاب گفتن. یکی میگه استصحاب به بنای عقلا حجته، یکی میگه استصحاب به حکم عقل حجته، یکی میگه بر اساس اجماع حجته، یکی میگه بر اساس اخبار حجته. خب مبانی که مختلف شد دیگه اتفاق معنا نداره. اگه روی مبنا اتفاق بکنن، مثلا بگن اسیر نبی از عقلا چی یحرم، این میشه اجماع به اصطلاح. همه پس اجماع هم اولا حاصل نیست، اختلاف وجود داره، این همه اقوال در استصحاب ما داریم. ثانی اگه اجماع هم باشه، اجماع مدرکی و مبنایی. خب پس ماند همین مسئله اخبار، که از جمله اخبار صحاح زراره، چند تا صحیحه از جناب زراره نقل شده که تعبیر عنه داره، حالا یا امام باقر یا امام صادق، و و البته احتمال داده شد که همون امام باقر باشه علیه السلام، که بله اینجا سوال میکنه که طرف خفقب و خفقتان براش رخ میده، چرت میره، یوجب الوضو، آیا موجب وضو میشه یا نمیشه؟ امام علیه السلام فرمود که اگر یقین کند بله، و الا اگه یقین نکنه فانه علا یقین من وضوئه ولا ینقض الیقینه به شک. پس جواب امام این بود که اگر یقین کرد بله نقض وضو میشه، و الا فانه علا یقین من وضوئه، و الا یعنی لم یستیقن فانه علا یقین من وضوئه ولا ینقض الیقینه به شک. وقت ما سریع جمله بحث داشتیم، سلام علیکم و رحمت الله، که در واقع اون نظر اول که ازهره، شیخ هم میگه ازهره یا آخوند، اینه که ما بگیم که جواب مقدره، یه فلا یجب علیه الوضو اینجا مقدره، و ای فانه علا یقین من وضوئه به جا اونش هسته، یعنی علت اومده به جای جواب قرار گرفته و این نمونه زیاد داره. علت شمینه که امام میخواد یک قاعده کلی رو القا کنه، میگه علم یستیقن انه قد نام، نمیگه فلا یجب علیه الوضو، بلکه میگه فانه علا یقین من وضوعه، یقین یعنی او بر یقین بر وضوش هست، یعنی باید باشه، او یقین رو رها نکنه، که در واقع میشه حکم به بقا نسبت به یقین. و اوفای جواب اومده سر فانه علا یقینه چیه؟ قرار گرفته. خب این احتمال بود که نوعاً ای رو پذیرفتن، یه احتمال هم بود که بگیم نه، خود ای فانه علا یقینه من وضوعه جوابه، نه اینکه جانشین جوابه، بگیم جواب فلا یجب هست، حذف شده، فانه علا یقین جا چیه؟ نشسته. بلکه ما خود فانه علا یقین من وضوئه رو جواب بگیریم، منتها باید دخل و تصرفی بکنیم. این فانه علا یقین من وضوئه به معنیش وخیل میشه که جمله اسمیه است، برش گردونیم به انشاء جمله فعلیه، بگیم که این بر یقین از وضوئش باید باشد، اینجور باید باشد، هست یعنی باید چیه؟ باشد دیگه، برش کردونیم به انشاء باید باشد، پسرش هم بلا ینقض و یقینه به شک، باید باشد و یقین رو به شک نمیشکنه. گرفتید مطلب رو؟ اینجوری. و احتمال هم داره بگیم نه، ای فانه این توطئه و مقدمه برای جزا، جزا اون لاین حضور یقینه به شکیست که بعدش میاد، چون اول لاینه رو داریم، علا یقین رو، پسرش داریم لاین حضور وضوعهو به شک، یاین حضور یقینه به شک، درست شد؟ پس فرق نمی کنه فانه رو جواب بگیریم یا نه، فانه رو مقدمه و توطئه با تا برای جواب بگیریم تا برسیم به ولا ینقض الیقینه به شک. وقت ببینید اگر ما فانه علا یقین رو توطئه برای جواب گرفتیم به نظر میاد بهتره. چرا؟ چون دیگه ما در فانه علا یقین تصرف نمی کنیم که برش کردونیم به جمله فعلیه و به مثلا انشاء، نه، میگیم جواب همون لا ینقض الوضوء به شکه، جواب لا ینقض الوضوء به شکه، این مقدمه شه. خب لا ینقض الوضوء به شکه خود جمله فعلیه است که خوبه دیگه، اگر فانه علا یقین رو خواسته بودیم جزا بگیریم و معنیش این باشد که نقض نکند وضوء خود را با شک، باید برش میگردونیم به این که فانه یمزی علا یقین من وضوءه ولا ینقض وضوءهو به شک. اما اگه فانه رو توطئه برای جواب بگیریم و جواب لا ینقض قرار بدیم، ای بهتره، درست شد؟ پس احتمال اول این شد که اصلا کلن فإنه لا یجب الوضوء را جزا بگیریم، خودمون رو راحت کنیم و فإنه على یقین من وضوءه رو در حقیقت چکار کنیم؟ بگیم این صد مصد اون جزای محذوفه. ای فإنه وقت دیگه داین غضو وضوعه به شک هم پس سرش میاد. و اگه از او اثر گذشتی که احتمال اول بودی احتمال دوم، وقت احتمال دوم هم دو تا شق داشت. یکی این که اصلا ما بیم فإنه على یقین رو جزا بگیریم، جواب بگیریم، منتها اینو به جمله فعلیه برگردونیم. فإنه على یقین یعنی فإنه یکون على یقین، یا یجب ان یکون على یقین، هرچنی خیلی هم تعبیل چیزیست و خلاف ظاهره. یا نه بیایم بگیم فإنه این مقدمه جوابه، جواب ما همون داین غزول وضوعه به شکه، مثلا یه همچی کاری بکنیم. خب او احتمال اول از هر شد، ولی آقای ناینی، آقای اصفهانی اینا یه احتمال دوم هم قبول کردن. و اصلا آقای ناینی رو نگاه کنید در به اصطلاح فواید الاصول، چون میگه خود فإنه على یقین وضوعه جوابه، پا هم که سرش اومده میشه جواب، منتها با یه تعبیلی. تعبیلش اینه که هذه الجمله الاسمیه تکون فی مقام الانشاء، در مقام انشاست، یعنی لا ینقض وضوعه بشک، اینجور نمیشکند. ببینید نمیشکند کجا و فإنه على یقین من وضوعه کجا. ولی خب اگه خواستیم جواب بگیریم جمله اسمیه رو باید بگیم در مقام انشاست که لا ینقض باشد، و پسرش هم میاد که لا ینقض الیقینه بشک جمله بعدی. خب ولی آقای خویی و اینا میگن که این قول ضعیفه به این شکلو. حالا چرا؟ برای اینکه جمله اسمیه به معنا انشا نمیاد، به معنا طلب نمیاد، و این استعمال معهود نیم. بله ما جمله فعلیه داریم، یعیدو، یغتسلو، یتوضعو، یعنی باید، یتوضعو یعنی وضوع میگیرد، ولی برش کردونیم به چی؟ به باید، درست؟ به باید برش کردونی جمله فعلیه، ولی معهود نیست تو کلمات که جمله اسمیه رو به فعلیه برگردونن. آقای خوی میگه، بعد میگه آره یه جایی هست که برای انشاء استعمال میشه، البته محمول، محمول جمله اسمیه، نه موضوع محمول با هم. مثلا کجا گفته میشه که انت طالق، خانم بیچاره دیگه به شادو رو باید سرش کنه و فی امان الله و حفظه، آقا بهش میگه انت طالق. خبی طالق یعنی چه؟ طالق در حقیقت میگه اسم فاعل نی، یعنی یا میگه انت حرون و عبدش میگه انت حرون در مقام انشاء طلاق. در مقام انشاء طلاق و انشاء حریت وقتی میگه انت طالقون یعنی انت مثلا مطلقه، عیب نداره شما یعنی تکون و مطلقه، اینجوری انت طالق یعنی انت تکون و مطلقه. ببینید این طالق رو به تکون رو برگردوندیم. یا انت حرون یعنی انت مثلا تکون و چی؟ حرا. این خبر رو ما میم و محمول رو برمیگردونیم به انشاء. تو حری خب یعنی باید حر باشی، حر که نیست که، یعنی از حالا آزادت میکنم، از حالا طلاق داده شدی در مقام انشاء طلاق و انشاء حریت. و کذا غیره هم معاملت انشاءات غیر طلبیه، اینا که انشاء هستن در مقام انشاء، چون میدونید اگه در به معنی اخبار باشه اصلا باطله. مثلا میگه انت طالق، یا میگه بیت و فروختم، فروختم یعنی دیرو فروختی یا نه الان. خب وقتی میگه انت طالق حتما باید به صورت انشاء باشه، و الا اگه بخوایم خبر بدیم تو طالقی یعنی قبلا طلاقت دادم، این معنا نداره. خیلی خوب. نه فعل عام نه، انت طالق یعنی انت تکون و مطلقه، انت تکون و مطلقه حالا دیگه طالق که محموله برمیگرده به تکون و مطلقه، یعنی میشه دنشا خب فعلی میشه دنشا دیگه، فعلیه میشه دنشا، میخوایم فعلی بشه، اگه اس باشه انشا نیست، آره فعلیه دیگه که میخوایم انشا کنیم با این تعبیر به قوله، یعنی تو اینجور هستی. خب آره مضافن به این که آقای خویی میگه ما گفتیم اینجا، حالا اگرم قبول بکنیم که کونه ها فی مقام طلب فانه علا یقین من وضوع اهر رو در مقام طلب بگیریم و بپذیریم، بگیم جمله اسمیه هم انشاء رو میرسونه، ازش وجوب در نمیاد. اشکال بعدی از فانه علا یقین من وضوع اهر میگه وجوب در نمیاد، وجوب الموزی یعنی گذشتن و جری عملی بر طبق یقین، ازش وجوب موزی لازم نمیاد، استفاده نمیشه، بلکه این طلب ماده است. حالا دقت کنید، طلب ماده است یعنی طلب تحصیل یقین به وضوعه، یعنی میگه تو یقین به وضوع رو حاصل کن. آخه میخوایم جمله اسمیه رو برگردونیم به چی؟ به فعلی، یعنی بر وضوع باش، بر وضوع باش، یقین به وضوع را حاصل بکن. اگه به فعلی هم بخوایم برگردونیم، طلب ماده میشه، ماده یعنی یقین. کما ان الجمله الفعلیه فی مقام طلب تکون و طلبن للماده، ایشون میگه کما این که سلام علیکم، جمله فعلیه هم در مقام طلب برای طلب ماده میاد. مثال میزنه فان قوله اعاده یعیدو، خب اعاده یعنی چه؟ یعیدو یعنی چه؟ یعنی اعاده می کند، یعنی باید اعاده بکند، یعنی طلب می کند اعاده را. اینجا هم از طرف طلب می کند یقین را، یعنی یقین رو تحصیل کن. خب یقین رو تحصیل کن که معنا نداره، که یقین رو مثلا چکار کن؟ تحصیل کن. این نکته ظریف بودا. ببینید وقتی میگه فانه علا یقین من وضوعه، بر فرض جمله اسمیه رو به فعلیه برگردونیم، یعنی باش بر یقین خودت. حالا باش بر یقین خودت یعنی یقین رو تحصیل کن، او یقین رو که حالا تو شک داری به دست بیاری، ماده رو تحصیل کن. کما این که وقتی میگیم یعید و صلات یعنی چه؟ یعنی نماز را یعید و صلات، یعنی عاده را تحقق میده. بس یعیدو برگشت میکنه به اعاده، یعنی ازش طلب میکنیم اعاده را، اینجا ازش طلب میکنیم یقین را، یعنی میگیم یقین رو تحصیل کن. خواهی بازم مراد رو نمیرسونه، گی یقین را تحصیل کن. یه همچه اشکال دومی آقای خویی دارم. پس اشکال اولشون این بود که جمله اسمیه در مقام انشاء استعمال نمیشه، یک. ثانیاً برفرضم استعمال بشه، اینجا به معنای بگذر و بنا رو بر یقین بگذار نمیشه که مراد ماست از استثاب، بلکه معنیش این میشه که من از تو طلب میکنم یقین دا، من از تو میخواهم تحصیل یقین دا. مثلا میگه یعیدو یعنی من از تو میخواهم اعاده را، یعیدو از تو اعاده را طلب میکنم، طلب ماده، از تو یقین دا میخواهم. اینم یه مشکلی. بله حالا میگه که با آقای خویی بگه خب چه جور معنا میکنی؟ این که معنا کردیم فانه علا یقینن یعنی او باید بر یقینش باشد، این جور معنا کنیم یا معنی تحصیل و حرف کنیم بیاد که اشکال بشه، یعنی او باید بر یقین سابق باشد، تعبده، این بهتره این جور معنا کردن. حالا بالاخره ایشون این جور گفته که این وقتی میگه که فانه علا یقینن من وضوعه، یعنی طلبن یل یقینه به الوضوع، یعنی از طرف طلب میکنه که یقینه به وضوع را تحصیل کنه. ولا معنا له، معنا نداره ما به طرف بگیم یقینه به وضوع را تحصیل کن، یه الان شک داره در بقا و بگیم یقینه به وضوع را تحصیل کن. لکونهی متیقنن به الوضوع علل فرض، چون فرض اینه که یه الان چیه؟ متیقنه به وضوع هست، البته هست یعنی گذشته، حالا شک داره. و کسی که متیقن به وضوع هست بهش بگیم برو یقین رو حاصل کن، میگه من که یقین دارم، الان شک در بقا دارم، یا تحصیل حاصله یا اگرم به معنای تحصیل کن یقین را، این مراد رو نمیرسونه. خب یقین رو تحصیل بکن، یقین که تحصیل کردنی نیست، یا دارم یقین یا ندارم. خب حالا یه حرف رو پذیرفتید از آقای خویی، نپذیرفتید مهم نیست، ولی اشکال اولی وارد بود نسبتاً که جمله اسمیه در مقام چی باشه؟ طلب باشه. خب این موضع اول. ببینید ما گفتیم در دو موضع باید بحث بکنیم. موضع اول ترکیب این جمله که آیا فإنه علی یقین من وضوعه، این جوابه یا نه جواب نیست، بلکه توطئه بر جوابه، جوابمون لاینقض الیقین به شکه، که این رو هم رفته یه احتمال شد، احتمال دوم. یه احتمال هم که نه، لایجب علیه الوضوع بشه چی؟ جواب، و ای فإنه علی یقین من وضوعه جانشینش میشه. این کلام در موضع اول یعنی این که بگیم جواب محذوف نیست، بلکه جواب خود این فإنه یقینن هستش. این یک موضع. ببینید هازا تمام کلام فی الموضع الاول، ای اندا یکون الجواب محذوفا، جواب محذوف نباشه، بل الجواب هو قوله علیه السلام ولا ينقض اليقین بشک و یکون قوله فإنه علی یقین من وضوعه توطئة للجواب. بیایم بگیم که این لا ينقض اليقین بشک بعد از فإنه حسا، اول میگه فإنه علی یقین من وضوعه، بعد میگه حالا که اینجوره لا ينقض اليقین بشک، وقت فإنه علی یقین توطئه میشه برای جواب. جواب در واقع لا ينقض اليقین بشک، ای توطئه میشه برای جواب. یکی نه، حالا نه، یا جواب میشه چی؟ فإنه علی یقین من وضوعه. اصلا از اول بیایم بگیم توطئه موطئه چیه. از اول فإنه علی یقین من وضوعه رو ای رو جواب بگیریم، ای رو جواب بگیریم، وقت اگه ای رو جواب گرفتیم ناچاری جمله فعلیه رو، اسمیه رو به فعلیه چیه؟ برگردونی با اشکالاتی که گفتیم. پس ببینید کلن در مسئله دو ظهور بود. ظهور اول این که ما بگیم جواب محذوفه لایجه فإنه جاش نشسته، او اثره. ظهور دوم که دو بخش داره، بیایم بگیم کلن جواب محذوفه، خود فإنه علی یقین به جای جوابه، منتو برگشت به جمله فعلیه میکنه، یا بیایم بگیم نه، ای فإنه توطئه و مقدمه جوابه و جواب میشه کی؟ ولا ينقض اليقین بشک. این محصل مطلب. حالا بفرمایید. بله بله. خب متوسل شدن فرارشون به اینه، گفتن اگه فإنه علی یقین رو جواب بگیریم جمله اسمیه است، ناچاریم به فعلیه برگردونیم، خلاف ظاهره. پس میگیم مقدمه جوابه و جمله فعلیمون هم راحت میگه لا ينقض اليقین بشک، نمیشه کند یعنی نباد بشکنه. خوبه دیگه، جمله فعلیه در مقام انشاء این خوبه. همون تکلفات بیم فإنه رو نمیدونم به فعلیه برگردونیم، بعد بگیم به معنای نباید نقض کند و بعد اینم فر بر او بگیریم، نه، از اول بیا بگو لا ينقض اليقین بشک، این جزا هستش و اون فإنه مقدمه جزا میشه. گرفتید مطلبو؟ که من به نظرم میاد توی بخش این دومی بهتره، که ما بیایم بگیم فإنه مقدمه است و لا ينقض اليقین بشک در واقع میشه چی؟ جواب. اون تو فا اومده سره فإنه قرار گرفته، اما اینکه جمله اسمیه رو به فعلیه برگردونی بعیده، انجام نوشتی. بله خب جواب نه، چون با فا عهد میگن توطئه دیگه، توطئه یعنی در واقع مقدمه چینی برای جواب از همینجا شروع میشه، پس فا هم داره مستقیما، که نمیخوایم دا ینقض اليقین به شک و جواب قرار بدیم که شما بگید جمله شرطیه باید با فا بیاد جوابش. خب همین منتها جوابش خب نداریم، ولی
بله.
خب چرا؟ بله این توطئه خیلی داریم کلمات که
یه باب.
خب باب ببینید در واقع باب نیست، در واقع همون فا هستش، منتها چون مقدمه چینی میکنه، یعنی از اینجا انگار داره جواب شروع میکنه و فا رو میارد اینجا و انه علا یقینن، مثلا اینجوری فا رو اینجا بوده. حالا
مرحوم خوبی که رد کرد توتعه رو رد میکنه یا اینکه خودش
اونه بیشتر تکیش رو جمله اسمیه هست، تو توتعه نیست. کلمات هم که من متعالی کم صبح هم نگاه کردم، چون محط بحثش رو اشکال به ناینیه به استادشه، آقای ناینی میگه فقط فعنه علا یقینه این جوابه، توتعه اینا رو نمیگه.
آره که جمله اسمی
هست ولی جواب اصلا جوابه و با تعبیلی که عرض کردیم آقای خوی گفت همچی نمونه ای نیست که جمله اسمیه برگرده به فعلیه، نوعا جمله فعلیه به انشاء برمیگرده. بعد حالا اشکال ایشون هم خوب هست دیگه، ای هادا بی ببین او اولی رو نوشتم توطئه باشد، یعنی لقولهی ولاین قدر یقینه به شک، تو حاشیه افتاده ابدا و هادا احتمالون قریب، ای احتمال قریبه که چکار کنیم که فعنه رو مقدمه بگیریم جواب و ولاین قدر یقینه به شک بگیریم. این احسن نه دوم این که بیم بگیم نه از اول فعنه ولاین من بزوه بشه چی؟
جواب.
آره و گفتیم بعیده، این شقش بعیده، یه شقش بعید نیست. خب این احتمالیست که آخون گفت خیلی بعیده، البته هر دو صورتشو، ولی او اولی رو تأیید کرد آقای آخون، شیخ هم که بیشتر رو اولی تأکید داشت که چی باشه؟ اصلا جواب محذوفه و فإنه به جای جواب نشسته. خب
بله اسمیه.
بله.
جواب
سیاد
در
مقام انشاء باشه
فرار از این است.
آره دیگه.
این شما برای میگن جواب.
همین دیگه میگن این توطئه جواب است روی حرف و همین دیگه برای این میگن. خود فعنه رو جواب نمیگیرن که به اون مشکل جمله اسمیه برخورد نکنه. خب این موضع اول که ترکیب جمله بود و حالا چجوری کنیم و چکار کنیم و اینا. موضع دوم گفتیم و هو استفادت و حجیت الاستصحاب علا صحت حاضر ترکیب، برفرضی ترکیب درست باشه. خب اون ترکیب اولم که بگیم فعنو علا یقینن اون که دیگه واقعا درست بود. حالا این ترکیب رو به هر صورتی شما پذیرفتید، نکته اینه آیا از این روایت کلی استصحاب استفاده میشه یا خصوص باب وضوع؟ چه اون احتمال اول که از هر بود چه احتمال دوم، علا کل حال ما در سعد این حرف هستیم که یک استنباط کلی برای استصحاب از این روایت بکنیم که بزرگان گفتن بله چه ترکیب اول رو بگیریم چه ترکیب دوم فرقی نمی کنه، این قانون کلی ازش دست میاد. بله
این سه احتمال احتمال
نه ببینید نه دو تا ظهور بود، یه ظهور این بود که یجب در تقدیر است و فإنه چیه در واقع معطوف بر اونه دیگه، یعنی جواب به جای اون نشسته، به جای اون نشسته، او احتمال اول بود ظهور اول. ظهور دوم دو بخش داشت، ظهور دوم دو بخش داشت که مستقیما فإنه رو جواب بگیریم یا نه مستقیما بیایم دایان قضور که بعد از فإنه هستش او رو جواب بگیریم، فإنه رو مقدمه برای جواب بگیریم.
تو اون سه احتمال اولی که دیدش اول
بله آره
دو تا احتمال که رد شده بود که مثلا گفته مقید کرده که جنود داشته باشیم روی همون
آره اونای که بله اونا آره اونا رد میشه.
این احتمال بله بله خودش رو و دو تا احتمال داریم مثلا که داره الان داره
دیگه. حالا کلن اونا رو گذشتیم که از ترکیب رها شدیم، حالا هر جور میخوای جمله رو معنا کن. آره عمده اینه که چه از هر بگیریم چه ظاهر بگیریم فرق نمیکنه، خب استفاده کلی بکنیم. و نقول و که مقال شیخ العظم سید خویی محقق ناینی محقق اصفهانی آره، حالا حضرت امام هم فرصت نشد نگاه کنم، ظاهرن ایشون هم همین استفاده رو کردن و همین جور هم هست، بلکه واقعا که از ظاهر و استفادت و حجیت الاستصحاب من هذه صحیحه، از این صحیحه ما استفاده حجیت میکنیم، علا تعدیل کون جواب و قوله فانه علا یقین من وضوعه، یعنی برفض ما جواب ایران بگیریم فانه علا یقین من وضوعه در جواب و الا، و الا یعنی یقین ندارد که وضوش نقض شده، این بر یقینی از وضوعش هست، یعنی باید باشد، اینجور باید باشد، یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام فانه علا یقین من وضوعهی، و علا فرض کون قولهی فانه علا یقین من وضوعه. حالا بیایم سراغ اون وچه دوم که خود فانه رو جواب نگیریم، بلکه این فانه علا یقین من وضوعه رو توتعتن و مقدمتن للجزا، یعنی بر جواب، و قوله و قوله و لا ینقض الیقین به شکی که بعدش اومده، بعد از فانه اومده، هو الجزا، این میشه جزا. و نکته درست میشه که انه چه بگیم این بر یقین است و یقین خودشو نقض نکنه صغرا و کبرا، یا بیم بگیم این بر یقین است و لا ینقض الیقین به شک، چه لا ینقض الیقین استفاده کنیم، چه از فانه علی یقین من وضوعه، مسئله میشه کلی، نه مختص به زیده، نه مختص به وضوعه، نه مختص به نومه، کلن جاری میشه. خب ولیکن دلالت صحیح علی حجیت الاستصحاب، لیکن دلالت این صحیح بر حجیت الاستصحاب به نحو عام فی جمیع الموارد لل وضوع فقط علی تعدیل کون جواب محذوفا اثر، درست شد چی گفتم؟ گفتیم اگر بخواهیم او وجه رو بگیریم، اونم افاده عموم میکنه که فانه رو جواب بگیریم یا فانه رو مقدمه، دیدید چجور افاده عموم کرد دیگه. آره، دومی رو هم بگیریم افاده کلی میشه، منتها دومی ببخشید اولی اثره که جواب محذوف باشه که لایجب، بعد پسرش یک کبرای کلی میگه فانه علی یقین من وضوعه، این دومی اثره. و انها دالتون علیها، انها یعنی این صحیحه، دالتون علیها یعنی دالتون بر استصحاب، علا تعدیل کون جواب احد الامرین المذکورین ایضا، جواب و هر کدوم از احد امرین مذکورین هم بگیری باسیه استصحاب میاد، این برگشت کرد دوباره به همون اولی ها، احد مذکورین کدوم شد؟ یعنی جواب رو خود فانه بگیری یا جواب رو لاینقض الیقین بگیری و انه رو توطئه برای اون بگیری، این برگشت به اونه، اولی که اثر بود مشکل نداشت، دومی وقت دوتا مذکور بود دیگه، یعنی امرین مذکورین. خب حالا اگر ما خواسته باشیم فانه رو جواب بگیریم یا فانه رو توطئه برای جواب بگیریم، این قرینه داره بر فرضی که این ترکیب رو قبول کنیم، ما اینو گفتیم بالا بود از او اشکالاتش بگذریم، آقای خوی بزرگواران میخوان میگن آره ما هم قرینه خارجیه داریم هم قرینه چی؟ داخلیه داریم که کبرای کلی از این استفاده میشه، مدعای ما همینه. اما قرینه خارجیه میگن که آقا این تعبیر لاینقض الیقین به شک فقط اینجا نیامده، ای تو روایات دیگه هم اومده، در باب صلات هم اومده، شک در نماز هم اومده، مختص به باب وضو نیست، مختص به باب نوم نیست که بگید اختصاص به مورد داره، قرینه خارجی معنوش اینه، یعنی چون جای دیگه می تعبیر به کار رفته پس مختص به وضو نمیشه. و هی ذکر و هاذه الفقره یعنی لاینقض الیقین به شک الداله على عدم جواز نقض یقین به شک، که دلالت میکنه که یقین نباید به شک نقض بشه، فی روایات متعددت واردت فی ابواب اخر، مثل باب صلات کلی داره که قام فعضا فعله، شک میکنه بین سه و چهار چکار بکنه، اینا خب هست دیگه. پس به کمک روایات دیگه ما میگیم قاعده سیاله که لا ینقض الیقین به شک، آره، حالا اینو میخوای جواب قرار بده به نوع یقین میشه توطئه برای ای این. و در غیر مسئله شک در باب حدث جواب دیگه میاد، حالا حدث نباشه نماز باشه که حدث نی، شک در رکعات کما یعطی ذکرها انشاءالله تعالی میاد. حالا بعدن روایات دیگر هم داریم در موضوعات دیگه. پس قانون کلی و تدل علی ان عدم جواز نقض یقینی به شک قاعدتون کلیتون، تدل یعنی چه؟ یعنی این صحیحه، دلالت میکنه بر این که عدم جواز نقض یقین به شک قاعده کلیه هستش، اختصاص به وضو نداره و اختصاص لها به بابل وضو. چون وقتی میگه لا ينقض یقین به شک، یعنی نباید یقین را به شک نقض کند، معنیش در حقیقت تلبیهن میخواد یک قانون کلی رو القا کنه، میخواد بگید بابا این یقین داره. خب قرینه داخلی سه تا ذکر میشه. یکی این که آقا اصلا یقین و شک از صفات ذات الاضافه است، بالاخره یقین یه متعلق میخواد، شک یه متعلق میخواد. متعلق یقین مثلا چیه؟ وضوع هست. متعلق شک همین بقای وضوع هستش. میگن صفات ذات الاضافه مضاف الیه میخواد، متعلق میخواد. اما میگیم خدا قادره، میخواد مقدوری باشه میخواد نباشه، اون صفات حقیقیه غیر اضافیه هست. و چون صفت یقین و شک از صفات اضافیه هست، مثل حب و بغض، یه محبوبی باید باشه تا حب باشه، یه مبغوضی باید باشه تا بغض باشه، وقت اینا از اعراضه، احتیاط به متعلق داره. یه شخص میخواد که بهش میگن موضوع، یه شخص متیقن و یه چی؟ متیقن و یک متعلق که در واقع وجود داشته باشد. حالا یه جا وضو رو به عنوان متعلق میگن، یه جا صلات رو به عنوان متعلق میگن، یه جا مثلا عدالت رو، فرقی نمی کنه. این یکی. نکته بعدی که حالا دیگه فرصت نشد بنویسیم، کلمه ابدا. مگه تو روایت نداره لا ينقض اليقین به شک ابدا؟ حالا ابدا از لحاظ زمان باشه، از لحاظ فرد باشه، از لحاظ مورد باشه، یعنی ابدا طرف نبود اون حالت یقینیه رو نقض بکنه. اینم دوتا. سوم این که اصلا یقین یه امر مبرمه، به صرف این که شک کردی وسواس پیدا کردی که یقینم زاید شد یا نه، امر مبرم رو که با شک نمیشکنه. پس قرینه داخلیه چی شد؟ یکی این شد که یقین و شک از صفات ذات الاضافه است، متعلق میخواد، متعلقش مختلفه، وضو نماز غیره. ثانیاً که ابداً تو روایت اومده در لاینقض. ثالثاً این که عد به حضور انورتون چی گفتم؟ یقین و شک، یقین امر مبرمه، زود نبادادم به راحتی ازش دست برداره. خب دیگه وقت تمامه. اما القرینه داخلیه فامورون، یکی شو حالا نوشتیم، یقین و شک از صفات ذات الاضافه میشه، مثل حب و بغض و غیره ما من ذوات اضافه. و هیه مشترکتون مع باق الاعراض الخارجیه، هیه یعنی همین به اصطلاح ذات الاضافه بودن، مشترک با نه همین صفات ذات الاضافه با همه اعراض مشترک، در احتیاج به موضوع و ممتاز است از بقیه اعراض به احتیاج به متعلق. موضوع اینجا یعنی شخص، متعلق یعنی متعلق میخواد، بالاخره مضافن به کی؟ به موضوع، که شخص باشه. و این ندیقین کما یحتاج فی وجودهی علال موضوع، موضوع یعنی و هول متیقن، شخص متیقن به اسم فاعل به کس، یعنی شخص متیقن. کذا یحتاج به متعلق، چون یقین نمیشه بدون متعلق باشه به فرد. و ذکر الوضوع انما هو لکون مورد سوال و جواب، که هو الوضوع، چون مورد سوال جواب وضوع، خب متمرکز شدن روی متعلق الا خصوصیت له، خصوصیت نداره. و قوله لا ينقض اليقین به شک فیه اطلاقون، این مهمه، این درش اطلاقه، نه فقط این شخص، نه فقط در این مورد، لا ينقض اليقین به شک فیه اطلاقون فلا اختصاص خاشیه است، فلا اختصاص الاستصحاب به باب وضوء. حالا شما این کتابای متعدد فواید الاصول جلد 4 صفحه 336 تا 337، نهایت و درایه مرحوم اصفهانی جلد 3 صفحه 43 و مرحوم آقای خویی هم مصباح جلد 3 صفحه 20 و 21. اینا رو اگه حوصله کردید مراجعه کنید، حداقل با کتاب آشنا بشید. جا به جا نگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله. بله.
درس
18
نبودیم. 18؟ درس 18 رفتم خونه جناب علی. شما اومدیم درس اول اینجا بود. من فکر کردم اینجا.
بله.
خصص مداس
یعنی
حجیت استثار مطلقا حتی در شک فی شک فی المختزی. اینجا رو مدعای ما این است که اینم بگیریم.
آره شیخ ولی
دلیل شما اخصه.
آره اخصه از مداس. آره بله. یعنی مثالی که زدید به درد شک در رافع میخوره.
ول اجماع دلیل اون رو بیدون لا یشتمل و
غیر لا یشمل و غیر
لا یشمل بس لا یشمل غیر المتیقن یعنی شک فی المختزی.
آره.
یعنی شک فقط شک در رافع رو در
بیدون. آره چون غیر متیقنش اونه، اونو شک داریم شامل میشه یا نه.
این که مرجوعیته
یکی هم نه مرجحیت استصحاب. مرجحیت یعنی استصحاب ترجیح داره به طرف بقا مثلا، یعنی طرف بقا رو بذار با نسبت به طرف عدم. بقا یعنی بالاخره یه چیزی بوده.